های گذشته دو کارشناس ما رو همراهی میکنند، آقای حبیب روشنزاده تحلیلگر نام‌آشنا و قدیمی فوتبال ایران و آقای امیر برادران تحلیلگر و روزنامه‌نگار ورزشی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان محترم برنامه و با آقای روشنزاده در واقع بحث رو شروع میکنیم. آقای روشنزاده سلام.
سلام به شما آقای سعد و همچنین سلام به آقای امیر برادران و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای روشنزاده از بازی آخر شروع میکنیم، در واقع از دو بازی آخری که همزمان برگزار شد در گروه جی. این بازی بین انگلیس و بلژیک برگزار شد، همزمان پاناما و تونس هم بازی داشتن، ولی خب پاناما و تونس هیچ امیدی به صعود نداشتن. انگلیسی ها نتونستند به لحاظ تاکتیکی برابر بلژیک موفق بشن، حتی در دقایق آخرین بازی در 20 دقیقه آخر هم تحت فشار بلژیک بودن. به نظر شما با این وضعیت در واقع انگلیس میتونه از پس کولومبیا بر بیاد؟
ببینید، انگلیس الان 6 دوره پی در پیه که در جام جهانی حضور پیدا میکنه و بدون انقطاع. این دوره ششمی که الان هست با هم بدون ادعا اومدن انگلیس ها، یعنی ادعای قهرمانی و این حرفا نداشتن و خیلی ساده اومدن در جام شرکت بکنن و یه مربی تقریبا جوون غیر مشهور، من باید بگم چون گرت ساوتگیت مربی مشهوری نبوده که تیم ملی انگلیس الان در اختیارشه و یه بازیکنی بوده که در کریستال پالاس بوده، در استون ویلا بوده، در میلرزبرو بوده، 10 سال هم برای تیم ملی بازی کرده، مربیگری هم تو میلرزبرو و توی تیم زیر 23 سال انگلیس انجام داده و آغاز کرده. 2 ساله که تیم ملی انگلیس رو تحویل گرفته و همطور که اشاره کردم مربی سرشناسی نیست و ادعایی هم نداشته. یک تیم نمیتونیم بگیم پر ستاره، نمیتونیم بگیم کم ستاره، ورده به جام جهانی، ولی در بازی امشب در مقابلش تیم ملی فوتبال بلژیک یه تیمیست که فوق العاده قدرتمنده. بسیاری از مفسرها امید دارن که بلژیک برسه به بالا و حتی نیمه نهایی و مربع پایانی. هر دو تیم امشب که در برابر هم قرار گرفتن در حقیقت ذخیره هاشون رو به نوعی باید بگیم فرستادن به میدون. دلیلش هم خیلی واضح بود، هر دو تیم انتخاب شده بودن برای مرحله یک هشتم یا مرحله حذفی و احتیاجی به اون شکل نداشتن که برنده بشن که بیان به این مرحله، اما دلشون میخواست که سرگروه باشن، برخلاف شایعاتی که بستر زبون ها بود و عده‌ای درست کرده بودن که برای این دو تیم هر دوشون دلشون میخواد دوم بشن که در مرحله بعد که میرن به مرحله حذفی با تیمای قوی برخورد نکنن، در حالی که همچی چیزی نبود و دیدیم که بلژیک با قدرت تمام بازی کرد و انگلیس رو برد. البته نیمه اول بازی نیمه سردی بود، نیمه بدون تک و تابی بود، به اون شکل خیلی بالا پایین نداشت و بدون حادثه گذشت و بدون گل پایان یافت و به طور خلاصه دلچسب نبود. هر دو تیم هم هر کدومشون دو سه موقعیت پیدا کردن، اما در نیمه دوم وضع تغییر کرد. یه تعویض در انگلیس داشتیم در شروع نیمه، بعدم دقیقه 50 گل زیبایی که تیم ملی بلژیک زد با اون شوت سنگین عدنان یانوساج وضع رو تغییر داد و قلب دفاع انگلیس اصلا باز کرد. به طور کلی باز من باید بگم بازی در این نیمه با سرعت بیشتری شروع شد و از حالت اون سردی نیمه اول خارج شد. مثلث باچوایی، یانوزاج و فلینی شکل بازی بلژیک رو در خط حمله اصلا عوض کرده بود و بعد از گل بلژیک هم انگلیس بیدار شد، به خودش اومد و چندین حمله خوب داشت مقابل بلژیک. حتی یه موقعیت تک به تک رو رشفورد از دست داد و خلاصه در آخر هم باز داشت میرفت که دروازه انگلیس باز بشه با شوت سنگین بلژیکی ها و شوت آخری که فلینی زد. من زیاد صحبت نمی کنم که آقای برادران هم صحبت بکنم چون ایشون هم در زمینه انگلیس اطلاعات زیادی دارن، سالها اونجا بودن.
بله خواهش میکنم. آقای برادران به شما سلام و روز خوش میگم در آمریکا.
جناب صدر، شما مهمان گرامی برنامه، درود میفرستم همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما، و خیلی خوشحالم که در برنامه امروز افتخار دارم تا همراه با استاد خودم، بنیانگذار برنامه‌های ورزشی در بیش از 50 سال پیش در تلویزیون ملی ایران، جناب روشنزاده باشم. و به نظر من اگر اون فاجعه 57 در سرزمین ما اتفاق نمی‌افتاد، بدون شک استاد روشنزاده میتونست با ساختن و
الو آقای روشنزاده، متاسفانه ارتباطمون با آقای برادران قطع شد، الان دوستان سعی میکنن ایشونو دوباره بگیرن. خب شما با دیگر بازی این گروه رو اگر ممکنه ارزیابی بکنید، بازی که برای صدر نشینی برای صعود در واقع هیچ امیدی بین دوتا تیم وجود نداشت.
هیچ امیدی بین دوتا تیم منظورتون تونس و پاناماست؟
بله بله، در همین گروه در واقع انگلیس و گروه جی که انگلیس و بلژیک.
بازی تونس ما رو به طور کامل ندیدم، حدود 10 دقیقه از هایلایت های این بازی رو من دیدم، شاید هم کمتر، 5-6 دقیقه. و تونس خب این آخرین نماینده در حقیقت آفریقا بود در جام جهانی که داشت بازی میکرد، و بقیه نمایندگان آفریقا مثل مراکش، مثل مصر، مثل نیجریه، اینا همه رفته بودن، و سنگال هم که وضعش مشخص شد و راجبش صحبت خواهیم کرد، اونم جزء هست شده هست. بنابراین تونس در برابر پاناما بازی قابل قبولی ارائه داد در اون حدی که من دیدم، و 2-1 برنده شد، و در همین گروه انگلیس و بلژیک و پاناما سوم شد، جایگاهی که تونسته 3 امتیاز برای خودش به دست بیاره. من یه نکته ای هم خدمتتون عرض بکنم تا یادم نرفته، در مورد آقای فقانی. خبر اومده بود که آقای علیرضا فقانی به سومین بازی خودش دست پیدا کرده، یعنی سومین بازی رو بهش دادن که قضاوت بکنه در جام جهانی، و این یک رکورد هست برای یک داور ایرانی در تاریخ 40 ساله حضور داوران ایرانی در جام‌های جهانی، که آقای فقانی 3 بازی رو قضاوت کرده. یه بازی مقابل آلمان مکزیک بوده، یه بازی برزیل سربستان، سومین بازی روز شنبه خواهد بود فرانسه و آرژانتین، و این یک رکورد هست برای داوران ایرانی.
بله، درباره فرانسه و آرژانتین فکر میکنم روز شنبه ما دوتا بازی خیلی جذاب رو خواهیم داشت. فرانسه در واقع قدرت اروپایی هست در برابر آرژانتین که خب همیشه زیبا بازی کرده، و اوروگوئه و پرتغال که باز هم دو قدرت از اروپایی در واقع لاتین و آمریکای جنوبی روبروی هم قرار میگیرن. من فکر میکنم که اگر ممکنه یک توضیح خلاصه‌ای راجع به فرانسه و آرژانتین شما بدید تا برگردیم به بازی‌های امروز.
فرانسه امسال بازی‌های خوبی انجام نداده به طور کلی، آرژانتین هم همینطوری، یعنی دو تا تیمی هستند که به هر حال در گروه‌های خودشون بازی‌های دلچسبی انجام ندادن، گرچه انتخاب شدن. مثلا فرانسه در گروه 3 ساعت جدول قرار گرفت، با تیم استرالیا 2-1 بازی رو برد. بازی قابل قبولی نبود، قابل انتقاد بود. استرالیایی‌ها بهتر بازی کردن و حقشون باخت در مقابل فرانسه نبود، حداقل میشد این بازی مساوی بشه. یه بازی هم در مقابل پرو داشت فرانسه که باز به سختی پرو رو برد با یک گل، و 6 امتیاز بازی رو گرفت. و با دانمارک هم که دیدید همین چند روز پیش بود که 0-0 مساوی کرد، و از این گروه اومد بالا و صف جدول قرار گرفت به عنوان تیم اول که بیاد به دور حذفی. اما آرژانتین که با تیم‌های مثل ایسلند و نیجریه و کرواسی هم گروه بود، اونم خوب بازی نکرد. تنها تیمی در جام جهانی در بین 16 تیمی که اومدن به دور حذفی که با 4 امتیاز اومده. شما خوب دقت بکنید، تیم ملی فوتبال ایران 4 امتیاز کسب کرده،
بله،
هست جام جهانی، ولی آرژانتین با 4 امتیاز اومده بالا و رسیده در مقابل فرانسه قرار گرفته، بعد از بازی که در برابر ایسلند کرد 1-1 مساوی شد، بعد از بازی که مقابل کرواسی کرد 1-1 خورد،
بله،
و به هر حال با نیجریه 2-1 بازی رو برده. بله
بله. خب برمیگردیم به آقای برادران. آقای برادران، ارتباط ما با شما ظاهرا دوباره برقرار شده. من دوباره سلام میگم به شما. میخواستم درباره بازی انگلیس و بلژیک با شما صحبت کنم. آقای روشنزاده و خیلی از تحلیلگران فوتبال معتقدن که بلژیک امسال تیم بسیار قدرتمندیه و اومده که بتونه راه پیدا بکنه به مراحل نهایی جام جهانی. از اون طرف انگلیس، اینطور که آقای روشنزاده میگن، بیشتر براش در واقع حضور یک نمایش دلچسب در این رقابت ها مهم بوده. من میخواستم تحلیل شما راجع به بازی بلژیک و انگلیس بدونم.
آقای صاحب، من داشتم صحبت میکردم، نمیدونستم کجای حرفای من
تا بله تا جایی که در واقع در تا معرفی و سلام شما به شنوندگان و آقای روشنزاده، تا اونجا ما داشتیم صدای شما رو، بعدش قطع شد.
بحثی که راجع به انگلستان کردم اصلا
نه متاسفانه اصلا تحلیل فوتبال پخش نشد. بله
اوکی. بعد من به انگلستان اشاره کردم، این بازی کاملا انگلیسی بودش. از 22 بازیکن حاضر در زمین، 17 تاشون در باشگاه انگلستان بازی میکردن. روبرتو مارتینز کار مربیگریشو در انگلستان شروع کرده، با سوانزی بوده، با ایورتون بوده، کاملا یک فوتبال انگلیسی بودش. و همونطور که آقای روشنزاده بهش اشاره کرد که در نیمه اول چندان ما صحنه‌های جذابی نداشتیم، بخاطر اینکه خیلی راحت همدیگر میشناختن. خیلی برای من جالب بود این دو تیم قبل از اینکه به بازی بیان، چون تصمیم حتما روز قبل گرفتن، چیزی نبود که به فاصله نیم ساعت 10 دقیقه قبل از بازی گرفته باشن. با 9 تا بلژیک و انگلستان با 8 تا تغییر اومدن و طبیعتاً براشون مهم نبود که در دور بعدی به چه تیمی برخورد خواهند کرد. ده. اون نگاه حرفه‌ای به اینا گفتش که آقا در اون مرحله هر تیمی که جلوی شما باشه تیم خوبیه که بالا اومده، پس ما باید بازی رو ببریم. با این تفکر در واقع انگلیسی‌ها و بلژیکی‌ها به دیدار هم اومدن. اما در نیمه دوم به اعتقاد من اون گل زیبایی که بلژیک زد یه مقدار میتونیم بذاریم به حساب اشتباه دنی روز، بازیکنی که به اعتقاد من تا اون لحظه یکی از بهترین بازیکنان انگلستان بود، اما متأسفانه فضای زیادی رو در واقع به فوروارد بلژیک داد تا تونست از اون زاویه خیلی بسیار زیبا دروازه انگلستان رو باز بکنه. اما باز در نهایت میبینیم که برای این دو تیم اونقدر مسئله نتیجه ظاهرا مهم نبود. اون چیزی که من از دیدار انگلستان به نظر من دریافت کردم و درس بزرگی برای فوتبال دنیا، این که چقدر اینها به آینده نگری بهش نگاه کردن در این بازی، هم از بازی قبلی، چون شما فراموش نکنید که از بهترین فوروارد جهان به نام هری کین رو روی نیمکت ذخیره داشتن، در بازی با پاناما زمانی که 3 گل زده بود آوردنش بیرون، اصلا به این توجه نکردن که حضور اون میتونه او را در واقع صاحب بهترین گلزن جام جهانی بکنه. اونقدر منافع عمومی در فوتبال انگلستان، فوتبالی که من شما میدونیم اقتصاد در اونجا نقش زیادی داره، پول زیادی در فوتبال انگلستان وارد شده، اما با همه این مسائلی که وجود داره هنوز نگاه به آینده در فوتبال انگلیس خیلی جالبه برای من. و چقدر اینا با این که بعد آینده ما چی کار میتونیم بکنیم به بازی نگاه کردن. انگلستان نشون داد با همین تعویضایی که کردش، با 8 تغییری که به میدان بلژیک اومد، دو تا تیم فوتبال خیلی بسیار جوان داره و فراموش نکنیم سومین تیم جوان در جام جهانی بعد از نیجریه و آلمان، اوج سنی 25 سال این تیم به طور قطع در 22 قطر حرفای بسیار زیادی برای گفتن داره و برای همینم در این میدان برای اولین بار از سال 2016 اولا به جزو 16 تا تیم اومدش. و از اون طرفم اون نگاه عمومیش برای من به نظر من خیلی قابل توجه بود، کاری که شاید در فوتبال خودمون بهش نگاه نکردیم. فراموش نکنید ما در فوتبال خودمون شجاعی رو با 34 سال سن به جام جهانی بردیم که فقط 68 دقیقه بازی کنه، که رکورد شخصی شجاعی 3 بار حضور در جام جهانی به جا بمونه. اما فوتبال انگلستان با اینکه بهترین فوروارد جهان رو داره، به هیچ عنوان دنبال رکوردهای شخصی بازیکنانش نیستش و یک نگاه عمومی به فوتبالش داره. و همین نگاه شما میبینید که در 4 سال آینده انگلستان میتونه جزو از دو فینالیست های جام جهانی 2022 قطر باشه.
پس با این حساب شما معتقدین که این اصلاح ساختاری در ساختار تیم ملی انگلستان در واقع استارتش زده شده و برای مراحل بعدی و حتی جام های بعدی، حالا چه در اروپا، جام ملت های اروپا یا جام جهانی آینده، اونجا خودش رو نشون خواهد داد بیشتر، درسته؟
صد درصد. اگه انگلستان شما تو دورهای قبلی جام جهانی دنبال بکنید، اصلا تیم خوبی نبوده. این نسل فوتبال انگلستان که من در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم که از اون نقشه هایی که برای کاپلا تو فوتبال انگلستان اومد، تغییرات در آکادمی و از اون طرف هم حضور مربیان اروپایی در لیگ انگلستان، گواردیولا، جوز مورینو، اینها باعث شد که بچه‌ها فوتبال رو به خوبی یاد بگیرن. شما دیگه از سانت‌های کنارای زمین در فوتبال انگلستان خبری نیست. شما حفظ توپ رو ببینید، شما پاس دادن رو ببینید، شما کار روی زمین رو ببینید، چیزی که ما سالهاست در فوتبال انگلستان اصلا تالا شاهدش نبودیم. و این به نظر من نکته های بسیار روشنی برای آینده فوتبال انگلستانه. و از این به بعد هم شما خواهید دید که در روند توسعه سعودی که فوتبال انگلستان داره قطعا به طور حتمی در 22 حرفای بسیار زیادی برای گفتن داره.
بله، خب از این گروه یعنی گروه جی یکم فاصله میگیریم، به گروه H میریم، جایی که سنگال و کولومبیا و ژاپن و لهستان حضور داشتن. آقای روشنزاده، در واقع کولومبیایی ها امروز تونستن که با برتری مقابل سنگال صعود کنن به مرحله بعدی، چون خیلی فشار هم روی این تیم بود، یه حاشیه های مطرح شده بود که هواداران کولومبیا عصبانی هستن برخی از هواداران و خیلی نگران از اینکه نتونه کولومبیا صعود بکنه، ولی خب به هر حال کولومبیا تونست صعود بکنه. از اون طرف هم ژاپن تنها تیم آسیایی بود که تونست به مرحله بعدی بره، هرچند که این احتمال از ابتدا داده میشد که ژاپن حتما از این گروه صعود خواهد کرد، حالا هم به دلیل گروه نسبتاً آسونی که حالا در مقایسه با دیگر نماینده های آسیا مثل ایران و عربستان و کره جنوبی و استرالیا در واقع در اون قرار داشت، و همین که ژاپنی ها فوتبال رو سیستمی تر و منظم تر بازی میکنن، به خصوص در تورنمنت های حساسی مثل جام جهانی که نیاز هست به دقت بالا، مثلا پاس در واقع در پاسکاری ها موفق تر بودن از نماینده های دیگر آسیا، اینطوری که حالا آمار نشون میده، و تونستن پاس های سالم تر بیشتری ارسال بکنن، یا اداره توپ و مسائلی از این دست که خب تیم‌های آسیایی معمولاً در تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی با مشکل روبرو میشن، هرچند که امسال بقیه تیم‌های آسیایی هم تونستن امتیاز به دست بیارن و حتی ایران می‌دونیم که چند تا تیم، دو تا تیم فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم با 4 امتیاز صعود کردن، ایران ولی نتونست با 4 امتیاز صعود بکنه، ولی خب اولین بار بود که ایران 4 امتیاز رو به دست میاره در یکی از سخت‌ترین گروه‌های این دوره. من می‌خواستم درباره فوتبال کولومبیا برامون بگین. آیا کولومبیا میتونه حریف قدرتمندی جلوی انگلیس باشه یا نه؟ در واقع چانس چندانی نداره برای شکست انگلیس در مرحله بعد.
اصولاً انگلیس‌ها در برابر تیم‌های آمریکای جنوبی همیشه مشکل دارن و دیدار اینها و بازی‌های اینها بازی‌های سختی خواهد بود. من بازی کولومبیا رو امروز که با سنگال انجام داد متاسفانه ندیدم، چون میدونید که بازی ها همزمان هست، یکی بازی ژاپن با لهستان بود، یکی هم بازی سنگال با کولومبیا که تلویزیون روی کانال ژاپن لهستان بود، من اون بازی رو دیدم. اما کولومبیا به طور کلی تیم آنچنانی نیستش که بتونه در خاک اروپا، به خصوص چون میدونید وقتی در اروپا بازی برگزار میشه شانس آمریکای جنوبی ها کمتر از شانس اروپایی هست. من فکر نمی کنم که انگلیس با تیمی که من ازش دیدم توی این تورنمنت و توی این جام جهانی توی این ست بازی تیمی باشه که در برابر کولومبیا به قول معروف هم بیاره، ولی به هر حال بایستی منتظر بود و دید که چه خواهند کرد. اما در مورد ژاپن میتونم خدمتتون بگم که ژاپن در شرایطی وارد بازی شد لهستان که لهستان یه تیم حذف شده بود و ژاپن دنبال این بود که وارد مرحله حذفی بشه، بعد از نتایجی هم که ژاپن به دست آورده بود، پیروزی مقابل کولومبیا مهم بود که ژاپن به دست آورد، 2-1 کولومبیا رو برد و مساوی با سنگال که ژاپن رو خیلی امیدوار کرده بود 4 امتیازیش کرد و لهستان هم با 2 شکست ناامید شده بود، ولی بازی در نیمه دوم به خصوص شکل دیگری به خودش گرفت و لهستانی ها واقعا بازی کردن و بازیکنشون بدنارک که بازیکن میدان هم شد با یک حرکت بسیار زیبا موفق شد که گل پیروزی لهستان رو بزنه، گرچه این گل در سرنوشت لهستان تأثیر نداشت و ژاپن به لطف کارت زرد کمتر موفق شد که سنگال رو پشت سر بذاره و با 4 امتیاز راه پیدا بکنه به مرحله حذفی زیر دست کولومبیایی 6 امتیاز.
بله. آقای برادران، شما بازی سنگال کولومبیا رو دیدید یا بازی ژاپن لهستان رو؟
من ژاپن و لهستان دیدم.
بله شما هم ژاپن و لهستان. بله خب
به هر حال ژاپن دیدم. بله
بله خب فکر میکنید که ژاپن آیا میتونه در دور بعد حریف قدری باشه جلوی تیمی مثل بلژیک، تیمی که بسیار در واقع حرفه‌ای تر اعزام شده، یعنی به قصد صعود به مرحله نهایی در واقع تیم بسته شده و حالا چه از نظر سنی و چه از نظر تجربه بازیکنهای بسیار برجسته‌ای داره که در لیگ برتر انگلیس بازی میکنن، و آیا ژاپن میتونه با این فوتبال تأخیری و فوتبال در واقع تاکتیکی خودش که بیشتر سعی میکنه به حفظ توپ روی بیاره و تو ضد حمله ها کار رو تموم بکنه، جلوی بلژیک های شانسی داره؟
ببینید ژاپن به نظر من تیم بسیار خوبیه، تیم بسیار دونده‌ایه. تنها مشکل تیم ژاپن اوج سنیشه، اوج سنی 29 سال این تیم 2014 ما میمونه در برزیل، تیم پیریه. اما با این حال من امروز دیدم در مقابل تیم فیزیکی لهستان کم نیبردن، یعنی پاپای اونها اومدن اما خب با یک اشتباه دروازه‌شون باز شدش. اما اینکه ژاپن بتونه مقابل بلژیک باشه یا سال قبلی شما از آقای روشنزاده که کولومبیا در مقابل انگلستان، من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شما رو خود بلژیک و انگلستان با تغییراتی در تیمشون دادن نشون دادن، یعنی نشون دادن که در واقع اصلا توجهی ندارن که ژاپن باشه یا کولومبیا باشه، خودشون رو به نوعی شاید برنده این بازی میدونن. و در یک نگاه ژاپن مقابل بلژیک، من فکر میکنم بلژیک با توجه به اینکه بازیکنای بسیار عالی داره که اکثرشون امروز روی نیمکت ذخیره نشسته بودن، قطعا در مقابل ژاپن میتونن، حتی در فوتبال پیش بینی کار بسیار شاید عاقلانه یا درستی نباشه، اما میتونن در واقع بلژیکیا راحت از پس ژاپنیا بر بیان. اما به نظر من هیچ چیز از ارزش‌های تیم ژاپن کم نمیکنه، یک نماینده واقع بسیار خوب از آسیا برای فوتبال آسیا بودش، ایشون تا تیم اول آسیا و با مربی بومی خودشون در این جام تا اینجا به نظر من بسیار خوب کار کردن. من امیدوارم روزی ما بتونیم مثل ژاپنیا پاس بدیم، مثل ژاپنیا حفظ توپ بکنیم و اینقدر دوندگی داشته باشیم، چیزی که من در تیم ملی فوتبال خودمون بهش عنوان ندیدم.
البته
یه نکته مانده می‌خوام در مورد ژاپن.
خواهش می‌کنم.
این مربی تیم ملی فوتبال ژاپن این تیم رو کمتر از یک سال بود که تحویل گرفت، یعنی همین امسال تحویل گرفته بود، حدود 4-5 ماه پیش تحویل گرفته بود و با این تیم کار کرده بود آقای نیشینو و بایستی واقعا بهش تحسین گفت به خاطر کاری که در این مدت زمان بسیار کم انجام داده. و این نکته هم اشاره من بکنم که این تیمای آسیایی امسال در این دوره از جام جهانی نتایجشون من میتونم مقایسه بکنم با جام‌های گذشته رضایت بخش بوده تا حدودی، همه امتیاز گرفتن، از عربستان بگیرید که 3 امتیاز گرفت، کره جنوبی که من بایستی بگم واقعا حقش بود بیاد به مرحله حذفی 3 امتیاز گرفت، تیم ملی فوتبال کشور خودمون 4 امتیازی شد و متاسفانه حذف شد، اینا همشون، خب ژاپن هم که با 4 امتیاز رفت به دور حذفی، حتی استرالیا که جزو تیم‌های آسیایی حساب میشه کنفدراسیون آسیایی 1 امتیاز گرفت و اینها قابل مطالعه است و قابل ارزشه.
خب ولی آقای روشنزاده، همونطور که آقای برادران گفتن، یک موردی که مشهود هست اینه که تیم‌های شرق آسیا، حالا مشخصا کره و ژاپن و به خصوص ژاپنی‌ها، در پاسکاری‌ها از اعتماد به نفس خیلی بهتری برخوردارن، یعنی پاس‌های سالمی که میدن و در واقع ضربه سوم توپ رو قشنگ میتونن به جریان بندازن، ولی تیم‌های غرب آسیا، ایران یا عربستان، در اون موضوع حداقل مشکل دارن به نظر میرسه، یا خیلی از بازیکناشون نمیتونن در واقع این کار رو به خوبی انجام بدن، هرچند خب تو هر تیمی به هر حال چند بازیکن که حالا بین المللی تر هستن یا مسلط تر هستن وجود داره، ولی به طور کلی این مشکل ساختاری در فوتبال ایران همیشه بوده و حتی در فوتبال عربستان، حالا غیر از 1994 که در واقع تیم ملی عربستان یک تیم بسیار خوبی بود در اون دوره، ولی ما توی چرخوندن توپ خیلی به مشکل میخوریم، بیشتر سعی میکنیم با فرستادن توپهای بلند به منطقه زمین حریف برسیم، ولی در واقع ژاپن یا کره جنوبی اینطوری بازی نمیکنن. ولی در آسیا که ما روبروی ژاپن یا کره جنوبی قرار میگیریم این موضوع زیاد دیده نمیشه. یعنی ایرانی ها قشنگ میتونن با ژاپنی ها هماوردی بکنن یا با کره جنوبی هماوردی بکنن، حالا هرچند که خب لیگ ژاپن یا کره جنوبی از لیگ ما پربارتره به لحاظ ساختاری و امکاناتی که داره. من می‌خواستم بدونم شما فکر میکنین دلیلش چی هست این اختلاف در واقع نتیجه. خیلی کوتاه به ما بگین لطفا.
دلیلش اولا در مورد تیمای شرق آسیا به خصوص ژاپن و کره جنوبی من باید خدمتتون بگم دیسیپلین و انضباط هست و اهمیت دادن به کل ورزش به خصوص فوتباله که به صورت ساختاری و به صورت سازمان یافته به شکل درست انجام شده و میشه. این طرف قضیه بیان به غرب آسیا مثلا ایران یا عربستان شما مثال زدید، ما بیشتر دنبال گل نخوردن هستیم و چون دنبال گل نخوردن هستیم در درجه اول نتیجتاً مشکل همونیست که شما اشاره کردید.
خیلی ممنون از آقای امیر برادران و حبیب روشنزاده، کارشناسان محترم فوتبال.
ممنون.